حالا ما چون شیر هم هست، کسوف هم هست، ظاهره یه همون 10 دقیقه و 8 و 5 دقیقه هشت تموم میکنیم که شلو وضو هم داشته باشید نماز آیات رو، چون تا 8 و 20 دقیقه است. من دیدم یه قضاش 8 و 20 دقیقه است. در این آیه 129 و 130 سوره مبارکه بقره بودیم که بعد ربنا بسم الله الرحمن الرحیم ربنا و بعث فیهم، بله ربنا و بعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمت و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه و لقد اصطفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین. خب دعای حضرت ابراهیم بود که بحثش گذشت و اینکه اینجا تعلیم بر تزکیه مقدم است، در عبارتهای دیگه تزکیه بر تعلیم مقدمه، که این رو توضیح دادیم که این به صورت یک مثل دور حلزونی شکلیه که هی تعلیمی میاد، تزکیهی میاد باز دور تعلیم جدیدی میاد، همجوری تزکیه و تعلیم در حقیقت با هم دیگه رشد میکنن. و قرآن به عنوان زبان عمومی، زبان فطری رو برگزیده، رسیدیم به بحث فطرت تو این نکته بود. گرچه قصدمون یه بحث مستوفا راجع به فطرت نیست، ولی اینی که دین یه مایه های درونی داره و اصلا دین از درون انسان میجوشه و اگر توجه به درون خودش بتونه بکنه، سر و صداهای درون خودش رو بتونه یه خورده سر و صداها رو کم بکنه، دین خودش رو نشون میده. این هم برهان نیست اصلا، چون که وقتی کسی خدا رو خودش میخواد پیدا کنه که دیگه برهانی نیست، یعنی اصلا پیدا کردن دین و خدا و تمام این معارفی که اصول اصلی معارفه، اینها دیگه اثبات برهانی اینجوری بهش نمیگن برهان فطرت. شاید اصطلاحش به عنوان برهان چیز اشتباهی باشه، این علم حضوریه که شخص در خودش این علم حضوری رو میبینه، خدا هم خودش بلده و بندش چجوری حرف بزنه، خودش از یه ناحیه خیلی بلند اصلا رفاقت نمیکنه، به عبارتی میگه من عالم رو اینجوری آفریدم، تو آدم هم همینجوری آفریدم، دیگه همینی که هست و با به واسطه همینی که هست داره چیکار میکنه، حساب طرف رو، نه اینکه حسابشو میرسه، بعد داره باش تعامل میکنه، تو باید اینجوری باشی، اینجوری باشی، اینجوری هستی، اصلا من تو رو اینجوری آفریدم. شما این آیه معروف سوره مبارکه اعراف رو ببینید، آیه 172 سوره مبارکه اعراف، میشه صفحه 172 صفر کن. وقتی که در سوره مبارکه اعراف شروع کنه این میثاق ها رو از اینها، از بنی اسرائیل میگیره اینها و کوه طور رو میاره بالا سرشون که یه میثاق جدیدی بگیره، بعد میره سراغ یه میثاق دیگه ای. اصلا جا میگه که و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم، یاد کن و اذ، اذ یعنی اذکر، اذ یعنی یاد کن هنگامی رو که نه کسی ممکنه یادش بیاد اینو. اذ اخذ ربک من بنی آدم، از بنی آدم، من ظهورهم ذریتهم، پروردگار ذریه اینها رو از بنی آدم گرفت، از پشت بنی آدم ذریهشون رو گرفت، و اشهدهم علی انفسهم، و خودشون رو علیه خودشون شاهد کرد، یعنی خودش علیه خودش شهادت بده، چون که شهادت علیه چیز دیگه، شهادتیه که مورد پذیرشه، مثل اقرار میمونه. شهادت له خیلی فایده نداره، کسی مثلا به نفع خودش شهادت بده مثلا، خب این، ولی کسی علیه خودش شهادت بده، این بهترین نوع دادگاهی کردن یه نفر در دادگاه هم همینه. تو دادگاه میدونی که حالا هی میگن این بیانات و ایمان و فلان، اینا همه به کنار، خود قضات میدونن بهترین کاری که باید بکنن اینه که از طرف اقرار بگیرن، اینه خودش اقرار کنه، این دیگه بهترین نوع قضاوته، اینه خودش علیه خودش اگه یه چیز اقرار کنه دیگه تمامه. میگه یه اقرار اینجوری ما از طرف گرفتیم، اشهدهم علی انفسهم الست ربکم، من پروردگار شما هستم یا نه؟ قالوا بلا شهدنا، این سه نقطه ها رو گذاشتن، دو تا سه نقطه، این معنیش اینه تو خوندن قرآن که یا تو این نقطه اول مکس میکنید یا در نقطه دوم مکس میکنید، در دوتاش مکس نکنید. حالا خیلی چیز مهمی نیست به جهت محتوای قرآن، ولی حالا این سه نقطه معنی اینجوری داره، یعنی بگید قالو بلا شهدنا، یا بگید که قالو بلا شهدنا انتقول، مثلا اینجوری، نه یه قالو بلا شهدنا انتقول فلان، اینجوری نگید. حالا اینا میگن چون خود اینا که دیگه وحی نیست که دیگه، اینا یه عبارت چیزی، و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم قالوا بلا، گفتن چرا، سری همه بی اینکه بخوان جار جنجال را اندازن همه ربوبیت پروردگار رو قبول کردن. بعد شهدنا، ما دقیقاً اینو شهادت میدیم، انتقولو یا قالو بلا شهدنا انتقولو، مباد اینی که بگویید، ما این شهادت و اقرار از شما داریم میگیریم، مبادا بگویید یوم القیامت، روز قیامت برگید بگید که انا کنا عن هذا غافلین، بگید ما غافل بودیم. یادتون از جلسه گذشته گفتم اینجور قفلت های فلا اینجوری رو قبول نمی کنه، مستضعف اینجوری قبول نمی کنه، پیروی از نیاکان رو چرا قبول نمی کنه؟ یعنی شما چرا به حسب ظاهر آدم میگه بابا نیاکان ما یه کاری کردن یه جوری بودن، خب ما هم همون جوری بودیم، اینا همین جوری رفتار میکردن ما هم همین جوری رفتار میکردیم. حالا یه سری رفتارهای خوبه که نیاکان انجام میدن همینجوری، اصلا نیاکان کلا یه سری رفتارهای انجام میدن ممکنه زمینه دینی هم نداشته باشه، یعنی توی دین نباشه ولی انجام میدن، خوب هم هست. مثلا شب چهارشنبه سوری دور هم جمع میشه باید بشه سله رحم دیگه، مثلا تنها میگه شب چهارشنبه سوری، من در روایات هست نه چه ربطی داره، اگه دور هم جمع میشن مثلا شب چله انار میخورن، خب مثلا حالا این چیز بدیه، مثلا جای مبارزه داره مثلا، یعنی چیزی نه، یه سنت خوبیه، دور هم دیگه جمع میشن حالا آجیل میخورن انار میخورن دیگه، خب اینه خوبه دیگه. به مالک حضرت میگن که ولا تنقض سنتا صالحتا عمل بها صدور هذه الامه، هر امتی یه سری سنت صالحه داره باش نجنگ با اینا، بذارین سنت صالحه شون سر جا. آقا پیروی نیاکان تو این چیز هست یه موقعی نه نیاکان منحرف شده ای فرض بکنه، طرف به خودش میگه خب من نیاکانم منحرف بودن، عرف زمانم منحرف بوده، دیگه منم منحرف شدم دیگه چیکار کنم منحرف شدم. ببینید من قاسمی هم مسئولیتش رو قبول نمی کنم آقا که بگم بده خوبه نمیدونم این، ولی خدا یه جوری مسئولیتش قبول نمی کنه. به خاطر همین این پیمانی که گرفته. ببینید ادامه آیه رو دقت کنید، او تقولو یا مباد این که بگین انما اشرک آباؤنا من قبل و کنو ذریتا من بعد، آبا ما از قبل اینجوری بودن ما هم ذریه اونا بودیم، خب همین راه رفتیم دیگه. من این پیمانه رو گرفتم برای اینکه اینو نگیم دیگه، نگید ما غفلت کردیم نمیدونستیم آبامون نمیدونم چی بود اینا، این پیمان رو شما سپردیم. افتهلکنا به ما فعل المبتلون، آیا ما رو داری هلاک میکنی به ما فعل المبتلون، کسایی که باطل گرایان اونجا، تا این حرفا رو دیگه نزنید. و کذالک نفصل الآیات لعلهم یرجعون، البته بعدش میره سراغ خلاصه استبداد آخوندی که بله یه عده‌ای هستن نقششون در منحرف سازی جامعه، یه سری خلاصه روحانیانی هستن نقششون در انحراف جامعه خیلی ویژه است که میره داستان بلعن باورا رو تعریف میکنه. اینا قبول میکنه فل جمله که بابا من اینا قبول دارم، یه عده‌ای هستن واقعا راه کج میکنن، آدم های انقلابی دنیا دیده چه همه اینها آیات داشتن چیز داشتن، ولی خب آیات مثل پوست از روشون کنده شد، معلومه درونشون اومد به پوستشون رسید به بعد کنده شد، شیطان هم دنبال اینا را افتاد. من اینو قبول میکنم، ولی اینکه کلن شما بگی من میرم تو باطل چون یه بلعه با اورای چهار تا آخونده اینجوری هم بوده، من اینو قبول نمیکنم. بخاطر این پیمان رو از شما گرفتم و از کمپانی دادم بیرون، از کارخونه دادم بیرون، من این پیمان رو گرفتم و دادم بیرون. حالا بعضی هم میگن که ما این پیمان ها یادمون نیست، اصلا کجا همچین پیمانی بوده. شما سوره مبارکه انسان رو بیارید، این همون پیمان های فطریه، یه اول سوره مبارکه انسان دارد که صفحه 578 به همین عبارت ابتدایش میخوام دقت بکنید، هم این آیه رو بیارید هم این آیه معروف سوره مبارکه تین رو هم بیارید صفحه 597. حالا اینو ببینیم و بعد بریم اون آیه قبلی رو. این در این آیه معروف دارد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بعد از قسم هایی که میخوره لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان رو ما در بهترین تقویم آفریدیم. کلا انسان ها اینجوری آفریده میشن، در بهترین اندازه‌گیری و درست حسابی از یک کمپانی اینجوری درست در میان. بعد ثم رددناه اسفل سافلین، اینو میاریمش تو عالم دنیا. یعنی انسانی که به این صورت بوده قاعدش این است که بیاد به اسفل سافلین برسه، باید هم برسن همه به اسفل سافلین میرسن، منتها حالا اون الا الذین رو خدمتتون عرض بکنم چیه. به اسفل سافلی رسیدن، یعنی در همین معادلات دنیا بالاخره قرار میگیرن آدم ها. یه روح انسانی هست خلق میشه، این تا پایین باید بیاد، تا عالم بدن باید بیاد، نزاهای با بدن شروع میشه، یعنی نزاهای روح و بدن، و اتفاقا تو این نزاهاست که رشد میکنه و باید تا مرحله اسفل سافلین بیاد، تو همه معادلات دنیوی هم باید بیاد. حالا یه عده این نزاها رو حل میکنن با خودشون، یعنی نزاع روح و بدن رو، چون که روح که منباب این که مظهر خدا، خدای لا تأخذه سنة ولا نوم، روح که خواب نداره که، روح که نمیخوابه هیچ موقع روح. اگر نزاعش با بدن حذف بشه که تو روز قیامت حذف میشه، یعنی بدنش باش نزاع نمیکنه دیگه، بدن داره و نزاع نمیکنه، مثلا همش بیداره، روح همیشه بیداره کلا، مثل ملائکه میمونه، روح مثل ملک میمونه بیداره. حتی تحلیل هایی که به جهت دینی در این که یک نفری که خواب بیدار میشه صداش میکنید بیدار میشه، به خاطر همینه، مثلا اگه میت باشه بیدار نمیشه، ولی اگه آدم خواب باشه در این که هنوز روحش با بدنش اتصال داره این بیدار میشه، صداش میکنید روحش میشنوه به عبارتی که نه، و اگه میت باشه روحش نمیشنوه. تفاوت میت و غیر میت تو همین چیزیست که روحش میشنوه یا نمیشنوه، یا ممکنم روحش بشنوه ولی به دلیل عدم اتصالش با بدنش و ارتباط با بدنش، بدنش رو نمیتونه تکون بده، مثل همین میت هایی که میمیرن اینا، تا چیز همین تلقین رو که میخونن به خاطر همینه دیگه، تلقین رو میخونن چون میشنوه، اتصال کمی هم چون با بدنش برقرار هنوز هست، اینجوری محکم گفتم فشارش بدید، محکم یه چیزش بکنید که این متوجه بشه، که هم متوجه بشه مرده، چون که متوجه نمیشه مرده، این گرم حالید نی همینجوریه. خلاصه این باید بیاد تا این نزاها رو، تو نزاهای روح و بدن رو، خیلی وقتا میبینید که روح یه چیز میخواد بدن نمیخواد، بدن سر و صدایی درست کرده که روح نمیشنوه حرفای خودشو، به آنچه که دارد حالیش نیست. مگه میشه؟ بله، آدم یه چیزایی رو داره حالیش نیست، یعنی انقدر فضا شلوغه که علم به علم خودش نداره، علم داره ولی علم به علم نداره. شما الان یه نفر پاش درد میکنه میره دکتر، دکتر میگه پاد درد میکنه، میگه پام درد، میگه کجای پاد درد میکنه، یه خود فکر میکنه تا در بیاره کجای پام درد میکنه، تا بیاد در بیاره که من دقیقا کجای پام درد میکنه باید فکر کنه. ما همه آنچه که خدا به عنوان نفخه الهی در روح ما گذاشته، منتها اینکه ما درش نمیاریم به خاطر این نزاهایی که با عالم ماده داریمه. کسی اگه این نزاها رو حل بکنه با عالم ماده میفهمه، یعنی حتی این پیمان رو در روایت داریم که انسان موقف رو یادش رفته ولی متن پیمان یادشه، این که من کجا این پیمان رو سپردم اینو نمیدونه کجاست، ولی پیمان الستو برد بکنم نگاه بکنه پیدا میکنه که من در حقیقت پیمان سپردم، این پیمانه رو سپردم، کجا امضا کردم نمیدونم، مثل اینا که امضا خودشون میبینن خب امضا خودمه ولی کجا امضا کردم دیگه یادم نیست کجا امضا کردم. اینا این رو کسی نزاهای درونیشو حل بکنه، هر مقداری که نزاع با بدن و عالم ماده و اینا از حل بکنه، اون هی این پیمانه یادش میاد، هی بیشتر یادش میاد، بیشتر یادش میاد، بیشتر میفهمه، در درون خودشون پیمان رو پیدا میکنه. ثم رددناه اسفل، میفرستیم اینجا. حالا یه عده این با حل نزاهای بین روح و بدن و عالم بالا و عالم پایین و بتونه این عالم پایین و رنگ عالم بالا بزنه و همه اینا، اگه کسی تونست یه همچی کارهایی بکنه، این باز دوباره انگار بر میگرده به سمت همون اعلی لینه که هست. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اینا معلومه که رجوعشون به اسفل سافلین، اومدنشون تا اینجا، همراه با اینه که اون اعلی لینی که درش بودن اون هست و این پایینو دارن، لذا نزایی ندارن با عالم ماده. و اصلا سر اینی که خیلی راحت هم میتونن زندگی بکنن به خاطر همینه، چون تمام این کشمکش های درونیه که عذاب تو همین دنیاست و حتی عذاب های تو آخرت. این که یکی میخواد این طرفی بکشه طرف رو، اقتضاعات عالم ماده میخواد این طرفی بکشه، این وسط جر میخوره دنیا، چون این میخواد این وری بکشه، این میخواد این وری بکشه. اگر بتونه یک دله کنه بره همون طرفی، درست میشه دیگه اوضاعش، دیگه مشکل نداره. تو قیامت هم همین اتفاق میفته دقیقا، عذابهای همون برزخه که در ابتدا انجام میشه همینه. از این ور بالغ شده شخص باید بره اون ور، یعنی مثل میوه رسیده شده باید بره اون ور، این ور قبولش نمی کنن دیگه. یعنی ملائکه این طرف به تعبیر قرآن یدربون وجوه هم و ادبار هم، در روایت اومده که یدربون ادبار هم میزنن خوزی اردنگی برو اون ور، اون ورم این هنوز با اون ور سازگار نیست، اون ورم قبول نمی کنه. این ور قبض خروج میده، اون ورم تحویل نمیگیره، میگه هنوز مناسب اینجا نیست. برای همین داریم ملائکه که از این ور تحویل میگیرن تحویل نمیگیرن، میزن زیر گوش میشه، مثلا بی خانمان میشه این وسط، از این ور فرستانش بیرون، از اونم کسی قبولش نمیکنه، وسط حیرون میشه. عذابهای در ابتدای فشار قبل مال همینه اصلا، که شخص از این ور افتاده بیرون، از اونم کسی قبولش نمیکنه. واسه همین این عدم تناسب میشه فشار قبل. مثل معتادا چرا موقع چی دردشون میگیره موقع ترک اعتیاد؟ به خاطر اینکه اعتیاد هست، مادهش نیست. یعنی اعتیاد رو که داره، ماده معتادش نیست. واسه همین این بی‌تناسبی باعث میشه که دردش بگیره. این هنوز باید بره اون طرف، ولی چیزش تعلقاتش تو این طرفه. خب این باعث میشه که خلاصه این تو این نزاع کشمکش بین روح و بدن، بین عالم بالا و عالم پایین و اینها، که حالا چرا این کشمکش هست؟ این اصلا اقتضاء عالمه، این نظام احسن عالمه که شیطان توش باشه و انسان تو این صحنه جهاد اکبر رشد کنه. چون بعضی تصورشون هست که تقریبا شیطان یه سوتی عالمه، مثلا همجوری مثلا یه اوی در اومد دیا چکار کنیم، مثلا حالا وقت میخواد، حالا وقت باشه مثلا. نه، شیطان جز نظام احسن خداست که باید باشه، فریب بده یا فریب نخورن دیگه. عالم ماده و تمام اقتضاعاتش باید باشه تا یه عده بیان توی عالم، تو اینجا رشد کنن برن بالا. و اینه خب میشه همون ملک دیگه، ملک بود که، انسان یه چیز دیگه است. قراره بشود ملک دیگه، بعدن هم خلاصه شبیه ملائکه میشه. و اگر همه این طهارت ها رو پیدا بکنه و اینا بره اون بر، یه نامه ای هست امام تو این آداب و صلاتشون نقل می‌کنه، نامه ای هست خدا به بندگان در بهشت می‌نویسه، که در یه نامه ای میاد که من الحی القیوم الذی لا یموت الی الحی القیوم الذی لا یموت، از حی قیوم به حی قیوم، و اونم میشه همینجوری. اما بعد من کن فیکون میکنم، تو هم کن فیکون کن دیگه. اینی که در بهش داریم که هر چی رو اشتها میکنن چی میشه آماده میشه، چون به همین مقام کن فیکونی میرسن اونجا، هر چی میخوان خودشون ایجاد میکنن، یعنی کن فیکون میکنن خودشون تو بهشت اینا. برگردیم و آیه سوره مبارکه انسان رو ببینیم تا من بگم این ما یه حینی برمون گذشته، یه زمانی، یه حالا زمان نباید گفت چون که خبیر دقیق نیست زمان، این دارم خلصه سوالی میگه هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، آیا اینجوری نبوده که بر انسان یه حینی گذشته از دهر که شیء مذکور نبوده؟ معلومه یه چیزی بوده، یه حینی برش گذشته، یه چیز، یه دورهی برش گذشته که هنوز مذکور نشده بوده. نه اینکه نبوده، نبوده که خب اصلا نمیگم بر این انسان یک دوره گذشته است، اون که نبوده، نه بوده ولی شیء مذکور نبوده. هل اتا علی الانسان حین من الدهر، که بوده ولی شیء مذکور نبوده، این خیلی یعنی یه شیء غیر مذکوری بوده ولی بوده. این که کجا بوده یه سری بحث جدی دارن آقایون عرفا تو این زمینه که کجا بوده، پس در علم الهی بوده، چجوری بوده، همه اینا یه بحث مفصلی دارن تو این زمینه، ما کاری نداریم فعلا به این بحثش، ولی معلوم بوده و کاملا هم افراز شده و آمده و این پیمانای اینجوری رو بهش ازش گرفتن بعد کردنش مذکور، که گفتن آقا حالا اذا اردنا ان نقول له کن فیکون، آقا حالا برو که اومده تو عالم خلق دیگه، تو یک جایی در یک موقفی قشنگ این باز میشه انسانه، میان این پیمانا رو ازش میگیرن و اگر کسی یاداوری بکنه اینو در خودش، این پیمان رو گرچه موقفو شاید نفهمه کجاست ولی پیمان رو میفهمه. پس معلومه یک زمانی بوده، یه زمان نگیم، یک موقفی بوده که انسان بوده ولی شیء مذکور نبوده. این میشه همونایی که تو فطرتش جا گذاشتن، کار گذاشتن و اصلا بر این اساس خلق شده، فی احسن تقویم خلق شد، بعدش فرستادنش بیرون. این میشه همون چیزی که دین در پایه همونه، از همونجا گیر بیارید، وگرنه هر کاری بکنید در نمیاد دین. اگر شما اون نکته درونی رو زنده نگه ندارید، دین از توش، از کارهای از یه عالم آموزش پیغمبران هم چیزی در نمیاد. اون باید باشه، لیون ذر من کان حیاً ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب، یه باید قلبی داشته باشه، زنده باشه، چی باشه فلا اینا. این تعالیم انبیا به درد آدم زنده ها میخوره، به درد آدم مرده ها نمیخوره. تش کلن تعالیم انبیا به درد بخوره، به درد آدم زنده میخوره دیگه، به درد آدم مرده نمیخوره. اون موقع است که شما خدا با زبان خودش صحبت میکنه، اصلا قرآن یک زبان مخصوص به خودش داره، شبیه کتابای علمی سعی نمیکنه جواب شما رو بده. شما ببینید این آیات، من روی آیه حرفم رو بزنم، سوره مبارکه قیامت بیارید هم آیات ابتدایشو، خیلی اصلا این برخورد خیلی برخورد علمی نیست خدا میکنه با حرف. لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه اي احسب الانسان ان لن يجمع عظامه، آیا انسان گمان میکنه پیدا کردید؟ بله 577 اي احسب الانسان ان لن نجمع عظامه، آیا گمان میکنه که استخوناشو جمع نمیکنیم؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، ما اصلا نه تنها استخونی، سر انگشتاش هم، یعنی این شیارای انگشتش هم جمع میکنه. خب تا حالا که بحث علمی نبود، خب جمع میکنه گوهاره، جمع میکنه، خب جمع میکنه گوهاره، جمع میکنه، جمع میکنه که خیلی خفنده از اونی که فکر میکنه جمع میکنه. بعدش هم میگه بل یورید الانسان و لیفجر امامه، انسان میخواد با این حرفا جلو پای خودش رو واکنه، یعنی خودش هم میفهمه و جمعش میکنه. خیلی از برخورد میبینید، بل یورید الانسان و لیفجر امامه، انسان با طرح این بحث میخواد جلو پای خودش رو واکنه، وگرنه بحثش این نیست که ما جمع میکنیم جمع نمیکنیم، بالاخره معادی هست نیست فلا اینا. من با این لایکا توی اروپا صحبت میکردم، گفتم تصویرتون بعد از مرگ چیه؟ گفتش که با من این صحبت نکن، من چیدم میشه مثلا خودم نه، حالا بیه یعنی آشوب میگیرم مثلا دار. خیلی مهمه یادم، گفت یه صفحه سیاه. گفتم که یعنی واقعا شما میرید تبدیل میشید به یک چیز سیاهی، یعنی شما اصلا قائل نیستید که مثلا اون ببین ولم کن دیگه، چه اصلا چرا؟ خب مگه میشه کسی معاد باور نکنه؟ مگه میشه کسی معاد باور نکنه که بگه ما همجوری میریم و بعدش هم همجوری تموم میشیم میریم، تموم شدیم دیگه، مثلا به پایان رسیدیم الان. اولا دیوانه میکنه آدم، فکر میکنه آدم به پایان رسید، خیلیه تا اینکه فکر بکنه مثلا من از این ور بودو، حضرت علی از این ور بودو، میریم هم دیگر بغل میکنیم. خب این چه تصویری، اون چه تصویر ذهنی که طرف واقعا تو عمق وجود خوش نمیتونه باور بکنه که نیست، اصلا برگرده و خوش نمیتونه اینو باور کنه. یه زمانی میشه که بود یه نیست، یه خورده باش ور میری میبینه آقا ولم کن دیگه مثلا، و بعد خود اون آدم سازه، اصلا جریان انترتینمنت و تمام این جریانات مربوط به چیزی که این یهودی‌ها درست میکنن برای حواس پرتیه، چون کسی حواسش جمع بشه چیز میشه، یعنی کسی حواسشو پرت نکنه یه چیزایی از درون همینجوری شروع میشه به جوشیدن، اگه حواسشو پرت نکنه. اگه حواسشو پرت بکنه بله دیگه درگیر این چیزا میشه دیگه، درگیر این مزخرفات میشه. این تمام این سرگرمی هایی که درست کردن خیلیش مولا اینه که تا میاید آدم حواسش جمع بشه حواسش پرت میشه، به این حواسش پرت میشه، به اون فیلم سینمایی، به اون بازی، به اون شهر بازی، به اون مال، به اون نمیدونم چی، مال مال بازار، اصلا به این چی، به اون، اصلا همینجوری حواسش پرت دیگه. اگه اینو یه خورده ساکتش بکنی می‌بینی یا عالم حرف تو خودش داره بزنه. قرآن هم اینم به عنوان نکته تو پرانتزی بگم، یه سبکی داره قرآن. قرآن رو یکی دو تا آیه بهتون نشون بدم، چون مبناش همین مبنای هدایتگری فطریه، گاهی اوقات هست که یک حرفی رو یک کسی بزنه میزنه له و لوردش میکنه، این اون حرف خودش میزنه، چون که این داره میزنه این حرفو، حرف درسته، حرفه درسته، منتها تو پازل در جای بدی داره این حرف هزینه میشه، اینو قبول نمیکنه، بعد اینشو خودش میگه. شما اینو نگاه کنین، اینو نشون دادم خدمتتون، نهایت این مدلی رو یه نمونه لاغل نشون میدیم تا بگم چون مبنای فطری داره. شما بیارید سوره مبارکه انعام، آیه 148. ببینید در آیه 148 انعام یه سیقول الذین، میشه صفحه چند؟ 148. جالب. سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. این مشرکین میگن لو شاء الله ما اشرکنا، میگن اگر خدا میخواست که ما مشرک نمیشدیم که، پس خدا میخواد ما مشرک بشیم. ولا آبا اونا ولا حرمنا من شیئن، و نه ما آبامون، نه خلاصه آبامون مشرک میشن، ولا حرمنا من شیئن، ما چی رو تحریم نمیکنیم. بعد اینا دارن از این بحث چه استفاده میکنن؟ استفاده توحیدی که نمیکنن دیگه، دارن توجیهگر خطاهای خودشون استفاده میکنن. چون اینجوری دارن استفاده میکنن، قرآن میتازه بهشون، یه کذالکه کذب الذین من قبلهم حتی ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الذن و ان انتم الا تخرصون. میگه خلاصه همش بر اساس گمان و همه گمان زنی و علم ندارید، اصلا بی علمه، علم برای ما اخراج میکنی، همه این چیز خلاصه له میکنه طرف مقابلو. چرا؟ چون گفته که لو اش، این عبارتش رو یادتون بیاد، لو شاء الله ما اشرکنا. خب حالا شما بیارید همین سوره مبارکه انعام آیه 107ش 106ش، اتبع ما اوحی الیک من ربک، تبعیت بکن ما اوحی الیک من ربک و پیغمبر، لا اله الا هو، و اعرض عن المشرکین، از مشرکین اعراض کن، بابا ولشون کن، نمیخواد اینقدر. بعدش میگه ولو شاء الله ما اشرکوا، اگر خدا میخواد که مشرک نمیشدن. این همونا منتهای مراتب داره توی بستر درستی هزینه میشه، این در بستر توحید که آقا ولشون کن، اینا نمیخوان که دیگه زورکی نیست، هدایت و شرک و اینام دست خداست. ببینید حرف جنسش توحیدیه، این جنس توحیدی یه موقع در جای بدی هزینه میشه، یه موقع در جای خوبی هزینه میشه. اونجایی که درجه کاری به این نداره که شما داری چی میگی. الان میگم برخوردهای قرآن خیلی وقت برخورد علمی اینجوری نیست، چون میدونه شما چی کار میخوای بکنی، تایه داستان چیه، جواب اون تایه داستانه رو میده. یه جا میگه لو شاء الله ما اشرکتو، میکوه طرفو میره، یه جا خودش میگه لو شاء الله ما اشرک، این توحیده دیگه. اگر تو این آیات مربوط به فطرت و اقتضاعات این بحث اگه بخوایم دقت بکنیم، آیات اون موقع فراوانه تو این چیزا. مثلا همین که میگن لا اکراه فی الدین، اکراهی نیست تو دین، نه اینکه دین هر جوری دلت خواست، نه، میگه قد تبین رشد من الغی، نه تبین شده، تبین شده. تبین با تبین فرق داره، تبین ممکنه یه نفر تبین بکنه کسی تبین نکنه. مثلا مثل اینکه ما معلم داریم، معلم ممکنه تعلیم میده، متعلم یاد نمیگیره، خب این یه جوره. نمیگه تبیین شده، میگه تبیین شده، اصلا معلوم شده دیگه برای طرف، رشد و غیش مشخص شده، حالا دیگه لا اکراه فی الدین، دیگه تو دین اکراهی نیست. وقتی که رشد برات معلوم شده چیه، غی معلوم شده چیه، حالا بسم الله میخوای بری طرف غی، خب برو طرف غی، دیگه دین اکراهی نیست اینجا، به زورت نمی کنن. ولی نه اینکه به زورت نمی کنن، یعنی که هیچی به هیچی، اصلا هیچی معلوم نیست، حالا دیگه هر جور دلت خواست، هر جور صلاح می دونی، اول طرف میگه هی علی الصلاح، دیگه هرچی صلاح دیگه، اینجوری هم نیست دیگه. قد تبین رشد من الغی، رشد از غی مشخص، تبین شده برات، حالا دیگه برو ببینیم چیکار میکنی دیگه، حالا دیگه بقیش دست خوده. حالا این اگه مشخص بشه، این فطریات و درونیات، پاش به خیلی جاها میکشه. شما در همین سوره مبارکه بقره در همین آیاتی خوندیم، تو این آیات میگه که و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسم. خیلی عجیبه، میگه آقا میدونی کی فقط میتونه رغب عن بکنه، یعنی بیمیلی بکنه از ملت ابراهیم؟ ملت یعنی روش حضرت ابراهیم. میدونی کی؟ چون من که گفتم که اینو تو نفس کار گذاشته شده، من که خوشو خر کنم، انسان خودش این قابلیت داره خوشو احمق کنه. گفتیم که من خواب من دستاها، اگر روش حضرت ابراهیم رو بخواد عمل نکنه نمیتونه، مگه اینکه با خودش یه حرکت تخریر انجام بده. تخریر یعنی خرسازی، یعنی خوشو احمق کنه دیگه، خودشو به کوچه، میگن کوچه خوش بودن به کوچه علی چپ دیگه، مثلا من نشیندم خب، و یعنی نمیشه روش حضرت ابراهیم رو نرفت. یعنی تا کجا میکشه؟ حالا روش حضرت ابراهیم چیه؟ توحید در همه ابعاد، حتی در ابعاد حاکمیتی. میگه کسی یه جمله حضرت آقا دارن خیلی مهجور مونده، کاش میشد اینو بازش کرد. حضرت آقا میگن معارف انقلاب ما فطریه. خیلی چیز عجیبیه، حرف درستی هم هست، دقیقه مطابق با همین. و من یرغب عن ملت ابراهیمه الا من سفه نفسه. حالا این که ما آیا این معارف فطری رو رعایت کردیم یا نه، یه بحث دیگه است که نکردیم، ولی اینی که شعاراش فطریه تو همه جای دنیا هم جذب میکنه این شعار، این شعار آدم جذب میکنه. میدونید که وقتی که انقلاب شد و اینا، واقعا به دلیل فطری بودن جنس شعارها، از برزیل تا تایلند عکسای امامو چسبوندن تو اتاقاشون، براشون چیز بود، براشون جذاب شده بود این شعار. بعد که شروع کردیم به ممشات همین عالم زندگی کردن دیگه، همه عکس ها رو بودن پایین، فهمیدن نه بابا اینا هم اون فطریه نیست دارن. و یعنی شعارهای ملت ابراهیم، روش حضرت ابراهیم که در عمق بحث توحیده، فطریه فطریه فطریه، که حالا ملت ابراهیم رو دیگه یکی دو آیه با هم دیگه نگاه میکنیم. انسان چی کار میتونه با خودش بکنه؟ بله میتونه خودش رو تحریک بکنه که نشنوه، انقدر سر و صدا درست کنه نشنوه، روش حضرت ابراهیم رو نفهمه. و یعنی انقدر خدا راحت میگه و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، میگه خوش خر کرده باشه، و یعنی اینایی که من دارم میگم که جایگاه حضرت ابراهیم اینجوری است که توحید رو در همه چیز تسری میده، خوب دقت بکنید به این عنوان توحید، دقت بکنید. ببینید گاهی اوقات ما میگیم توحید فونداسیون فکرمونه، این حرف درستی نیست، این حرف کاملی نیست. توحید فونداسیون فکره، شما فونداسیون دارید، در دیوارم دارید دیگه، دیوار و سقف و فلان نمید. شما میفهمید که این سقف رو فونداسیون بنده، اینو میفهمید درسته؟ این فرق بین این که توحید فونداسیونه یا اینی که دل هر ذره ای از احکام اینا رو باز میکنی توحیده. یعنی اگر داری میجنگی نگاه میکنی توش میبینی توحیده، یعنی توحید در تمام شاخ و برگ از احکاممون، از اخلاقمون، از معارفمون، اینا توش توحیده نگاه بکنی. این خیلی مهمه، این خیلی فرق داره که یا ما یه توحید بستیم به عنوان فونداسیون روش داریم دیگه میچینیم میریم بالا، نه نمیچینی بری بالا، همش توحیده. و اصلا میگن شخص موحد بشه یعنی که تو همه صحنه ها توحید ببینه، حالا به خصوص تو مصیبت ها و فلان اینا که مال مرگ و میر هم نیست، مال مرگ و میر الذین اذا اصابتهم مصیبت، هر مصیبتی اصلا باز دوره یاد خدا میفته، قالوا انا لله ما، اصلا مال خداییم، اصلا ما که مال خداییم. این خانم قاضی جابر تعریف میکنه از آقای چمران، همسر آقای چمران بوده، آقای چمران خب آقای چمران یه حالاتی داشته، حالات فوق‌العاده‌ای داشته، اینها میگه تو یتیم خونه تو لبنان شروع کردن بمبارون کردن، بعد اون پرید دم شیشه شروع کرد به گریه کردن، همینجوری داشت گریه میکرد، خب من نمیتونستم گریه آقا مصطفی رو ببینم، شروع کردن باش حرف زدن، خب داری چی کار میکنی؟ خب میخوام گری نکنی. خب این حال اینو نمیدونست که. بعد گفتش که میبینی چقدر زیباست. چی؟ گفتش که این جلال خدا رو میبینی چقدر زیباست. جلال الهی که خدا همچی بمبارو رو میریز و اصلا کاری به این چیزا هم نداره. این جلال الهی، ببینید یه نفر داره تو هی صحنه به صحنه داره تو صحنه‌های مختلف خدا می‌بینه، واقعا خدا می‌بینه، یعنی تو اون صحنه میگه به جلال الهی، تو میگه به جمال الهی، میگه خب گل می‌بینه یاد خدا میفته، این می‌بینه یاد خدا. حتی تو سلوک میگن شخص دقیقاً باید به یه حالت توحیدی برسه که یعنی موحد بشه، اینجوری که تو اینجا تو اون مصیبت خدا خدا، خب اینا که هی فیلش خلاصه یاد هندستون بکنه. حالا بعضی ها که خیلی پیشرفته میشن یه حالت های محوه اینجوری هم بهشون دست میده، یعنی داستان هم بد نمیگن، حالا اینو گفتم یادم افتاد، علامه تهران رجوع حاسد هاشم حد داد میگفتش که خب حالاتی داشت حسد هاشم حداد، یه موقع تو حالت محو بود ما نمیدونستیم، خب مینیبوس سوار شده بودیم فلان اینا، اومد اومدیم پایین حساب بکنیم، خود ایشون رفت حساب بکنه، راننده گفت شما چند نفرین؟ گفتش که 5 نفر. خب شما 6 نفرید؟ گفت نه، 1 2 3 4 5. گفت شما 6 نفرین؟ نه، 1 2 3 4 5. و این شاگردان اینو گفتن که آقا ما 6 نفریم اینا. گفت نه آقا، خب 1 2 3 4 5 دیگه. بعد خلاصه یه اصرار رو اینا بالاخره حساب کردن، اومده بود پایین میگفتش که آقا من چون شما گفتید حساب کردم 6 نفر، ولی ما 5 نفریم. ما 5 نفریم. گفت من فهمیدم تو حالت دقیقت یه حالت فنا داره، الان خوشو نمیبینه، اصلا یه حالت دیگه که خوشو نمیبینه، اصلا دیگه خوشو نمیبینه، و طرف مقابل فقط داره میبینه، یعنی یه چیز دیگه داره میبینه، خودشو نمیبینه، که یه حالتهایی ممکنه طرف اصلا خودش برای خودش حذف بشه، که میگن هر چقدر حالا توحید تو شخص قوی تر بشه، اینی که هر چیزو آیه الهی میبینه و هر چیزو میبینه خوش هم نمیبینه، این چیزا خیلی براش یه مقداری جا میاد، ممکنه برای ما خنده دار باشه، که مثلا انگار مثلا داشته میپیچونده پول نده مثلا. خلاصه این ملت حضرت ابراهیم شما نگاه بکنید، این یکی دو آیه هم تندی با هم نگاه کنیم بریم سراغ نماز. سوره مبارکه انعام آیه 161 چه صفحه 150 میگه قل بگو پیغمبر اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم منو پروردگارم به صراط مستقیم هدایت کرد. این صراط مستقیم چیه؟ دینن، قیمن، یه دین استوار که چیه؟ ملت ابراهیم حنیفن، این روش حضرت ابراهیمه. و ما کان من المشی، حالا روش حضرت ابراهیم چیه؟ یه قول بگو اینه: ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، یعنی نمازم، اعمالم، زندگی، مریم، همش لله رب العالمین، یعنی درسم، دانشگاهم، خانوادم، حکومتم، اینا این کلاس حضرت ابراهیم دیگه، همه اینا لله رب، مثلا این همه اینا برای خداست. صراط مستقیم اینی که بیای تو ملت ابراهیم. بعد جالبه خدا اینو میگه، میگه و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، من اینکه کسی خوشو خر بکنه این نیست، مسئولیت من قبول نمی کنم. میگه من اینکه کسی خودشو خر بکنه بگه این نیست. و یعنی ملت ابراهیم، روش حضرت ابراهیم که همه چیو ببره زیر پر خدا، بگه آقا همه علمم، دانشگاهم، درسم، علوم مختلف، همه اینا باید یه معنا بده، اون معنای توحیدی باید اینو بده. حالا برید ببینیم ما خودمون خر کردیم یا نه. سخن در سر اینه، چقدر ما خودمون رو در حقیقت تحمیق کردیم تو این کار. که حالا یه چیز انشاءالله جلسات بعد خدمتون میگم که کلا این حالت تلقینی که آدم میتونه به خودش بکنه تو قرآن زیاده، که آدم با خودش میتونه تلقین بکنه، تو این تلقینا خودش رو احمق کنه. به عبارتی این میشه ملت ابراهیم که بگه آقا همه چیزی رو پر خدا، لا شریک له، و بذالک امرت و انا اول المسلمین، سرشم خودم، یعنی خودم، من پیغمبر، این من اول المسلمین، اولین کسی که تسلیم میشه من، اینم ملت ابراهیم. خلاصه پیغمبر میگوید که خدا منو به این صراط مستقیم هدایت کرد، اینم ملت و روش حضرت ابراهیم. یه آیه دیگه هم هست در پایان سوره مبارکه حج، اینم ببینید بد نیست. این از همون چیزی هست که معارف انقلابی توحیدیه و فطریه. یا آقا میخوای جهاد بکنی در راه خدا، و جاهد و فالله حق جهاده. صفحه چنده؟ مده 340 یا 240. و جاهد و فالله حق جهاده، جهاد بکنید در راه خدا به حق جهاد، یعنی خودتو در بست بذار، نه اینکه جهادو بکن برای خود یه آپشن، مثلا زندگیمو دارم میکنم یه آپشنم دارم جهادیم، مثلا که یه اوقاتی رو گذاشتم مختص به دیگران، این نه، گذاشتم مثلا در ارتباط خودم با خدا، این نه. و جاهدو فی الله حق جهاده، یعنی خودتو بترکون، یعنی مثل این آیه هست که و من اراد الاخرت و سعا لها سعیها و هو مؤمن، کسایی که اراده آخرت میکنن و داغون میکنن، یعنی سعی مطابق با آخرت میکنن، سعی مطابق با یک زندگی ابدی میکنه. خدا رحمت کنه این آجینی ما رو، طلبه ما که به رحمت خدا رفت، کاری به چیزش ندارم، به این کاراش، یعنی به اینی که خیلی جدی شده بود تو این کار، تو کار آخرت، با اینکه درسش فوق العاده قوی بود و خیلی هم خوب درس میخوند و فلان اینا، این بسیاری از شبان میشست که نماز شبش قضا نشه، نشسته میخوابید، تو حالت نشسته، یعنی یه جوون مثلا 30 و چند ساله اینقدر به خود یعنی برش جدی شده بود مسئله آخرت که چیز نمی کرد، کوتا نمی اومد که مثلا تا این حد به خودش یه سختی هایی می داد که مثلا اینکه نماز شبم قضا نشه. فکر کن یه جوون مثلا 30 ساله مثلا، این چیز عجیب بود واقعا. این که و من اراد الاخرت و سعا لها سعیا، یه سعی در خور، سعی در خور آخرت. خب شیشتون یه حواظش بند خدا جمع به خودش بود که چیزی از دست نره. مثلا اینجا گفته میشه و جاهدوا فی الله حق جهاده، حق جهاد رو در حقیقت جهاد کنید. چرا؟ هوج تباکم، شما قوم برگزیده اید، شما برگزیده این، شمایی که برگزیده اید ازتون توقع جهاد نیست، از شما توقع حق جهاده. هوج تباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، و خدا حرج برای شما نگذاشته. این ببینید، اینو من قبلا هم گفتم، ما یه بحث تقطیع در قرآن داریم. این و ما جعل علیکم فی الدین من حرج که قاعده نفی حرجه، که گفتن که مثلا اگه سخت بود انجام نده و اینا، مال تقطیع قرآنه، توی سیاق معنیش این نیست. قاعده نفی حرج که مثلا حالا کسی اگه نمیتونه پانسمانو باز بکنه رو هم پانسمان، گفتن و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، مال قواعدیه که از مقطعات قرآن در میاد، در سیاق معنیش این نیست. معنیش این نیست که آقا و جاهدوا فی الله حق جهاد، جهاد کن، خودو بترکون، شما قوم برگزیده اید. حالا اگه سخت بود نمیخواد بیا، حالا زحمت نه. خب ما جعل علیکم فی الدین من حرج، نه میخواد بگه که و ما جعل علیکم فی، خدا در دین در شما حرج نداشته، شما اگر حق جهاد نکنید به حرج میافتید و خدا این حرج رو برای شما نگذاشته، خدا حرج برای شما نخواسته. شما باید حق جهاد بکنید تا به حرج نیافتید، به زحمت نیافتید. هوج تباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اون موقع این چیه؟ این حق جهاد، ملت ابیکم ابراهیم، این روش پدرتون ابراهیم اینه. حالا شما بفرمایید و من یرغب هم ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، اون ملتی که حق جهاد نکنه، اون آدمایی که حق جهاد رو نکنن، من که خوشو خر کرده و خودمونو به عبارتی تحمیق کردیم، بودیم ما حق جهاد نمیخواد، حالا برگزیده ایم که برگزیده ایم، برگزیدیم که برگزیدیم، یه حق جهاد لازم نداره. خب می‌خواستیم یه چند کلمه راجع به حضرت عیسی صحبت کنیم. اتفاقاً در همین زمینه بدونید حضرت عیسی که وقتی که برگردن، البته چیز نیستن دیگه، پیغمبر نیستن، احکامشون عوض میشه، چون در دوره ختم نبوت برمیگردن، وقتی که خلاص برگردن، حضرت عیسی و پیروان حضرت عیسی یک محبت و مودتی خدا درشون گذاشته. تو هست که جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتن و رحمتن. این حالا چرا اینجوریه که نزدیکی به یک پیغمبری باعث میشه یه ویژگی های از اون پیغمبر در شخص ورود پیدا میکنه؟ یه رأفت و رحمتی رو خدا در این مسیحی ها گذاشته. به همین دلیل هم هست که اینها به ما مسلمون های مقداری نزدیکن. اقربهم مودت للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا، نصارا اقربهم مودتن اندو ما، به خاطر همین رحمت و رأفت و به خاطر اینکه دانشمند دارن، راهب دارن، ذالک به انه من هم قسیسین و رهبانن و انه هم لایستکبرون، اهل استکبار نیستن فلان، اینا به واسطه داشتن چنین ویژگی که دانشمند دارن، دنیا گریز دارن فلان، اینها یه مقداری ارتباطاتشون با ما ارتباطات خوبیه، تحت تأثیر پیغمبر خودشون هم خدا میگه ما اصلا تو قلوب تابعینشون هم چیزی گذاشتیم. و از اون طرف هم هست یه طرف دیگه ای داره که معمولا ما از حضرت عیسی نمیگیم، این همون است که کونو انصار الله، وقتی به حواریون میگه معلوم اهل جنگ و جبهه و جهاده حضرت عیسی، وقتی که دارد که میگه آ کونو انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الله، یا انصار الله باشید، مثل اینکه عیسی به حواریونش گفت من انصاری الله، من انصاری الله، بیاید دور برم من جمع شید خلاصه بریم بتر کنیم خلاصه. قال الحواریون نحن انصار الله، یعنی اینی که حواریونشو جمع بکنه، حواریونشو جمع نمیکنه فقط پاهاشون به شروع از این چیزا، تو روایت ما اومده مثلا خب خیلی متواضع بود حضرت، برای اینا نیست، جمع میکنه، حکومت تشکیل بده، جمع میکنه، به جنگ جمع میکنه، حواری رو که آدم نمیخواد برای کیف اللوازی که مثلا من راه برم حواری دور آدم راه برم، برای این چیزا که آدم پیغمبر که حواری نمیخواد تو از این کارا، اگر حواری میخواد، میخواد در یک حوار و گفتگو تمدنی با اینا قرار بگیره، بسیج عمومیشون کنه برای اینکه برن همون ملت ابراهیم که حضرت عیسی دیگه بقیه قرآن گفته بقیه بعد از ابراهیم باید به ملت ابراهیم برن، مسیحیان تو همین زمین باید بیان، تو ملت ابراهیم باید بیان. خب صلی الله علی سیدنا محمد و آله.